مطلب چهار، این است که مقدار ودیعه سه فرض پیدا می کند. مثلا دو تومان که پیش امر ودیعه هست، تارتن ترکه زید منحصره به این دو تومان است و طلب از زید هم دو تومان است. و اخرى ترکه زید 4 تومان است. دو تومان از 4 نزد بدعی است. دوی از 4 نزد ورسه هست. و ثالثتن ترکه منحصر نیست ولکن به مقدار دین نیست. مثلا در همین مثال فرض کنید ترک 3 تومان است، نزد ودعی 2 تومان است، نزد وارث 1 تومان است. نتیجه گرچه ترک منحصر نیست ولیکن ما عند الوارث کافیه به دین نیست. چرا؟ در این مثال دین چقدر بود؟ 2 تومان بود. کل ترک چقدر بود؟ 3 تومان بود. دوی از 3 نزد ودعی بود، نزد وارث 1 است. 1 وافیه به دین نیست. دین 2 تومان است، ما عند الوارث 1 تومان است. نتیجه ما ذکرنا این می شود که مقدار ودیعه اما منحصر اولا و علسانی اما به مقدار دین هست و اما به مقدار دین نیست. این مقدمه در 2-3 جا می شود ازش نتیجه گرفت، یا حداقل برای 2-3 توضیح در بحث آینده فایده دارد. ما عند الودعی منحصر باشد، منحصر نباشد. اگر منحصر نشد، ما عند الوارث به مقدار دین باشد، اقل نه از دین باشد. مطلب 5 این است که این دو تومان که نزد ودعی است اما ملک للوارث و اما الوارث و شریکون و اما للوارث ولایتون بر این دو تومان. سه فرض داریم، در هر سه فرض فرزند ذکر حق دارد در این دو تومان، در اینکه یا مالک است یا شریک با مالک است یا ولایت بر این پول دارد. توضیح ذلک، این دو تومان اگر منحصر باشد و قلنا به این که کل ترکه اعم از مساوی با دین و زائد بر دین ملک وارث است، غایت الامر وارث محجور است، تصرف است، کما تقدم الکلام در کتاب حج. عده ای از فقها ها می فرمایند به مجرد موت کل ترک منتقل به وارث میشه، وارث حق تصرف نداره مگر اون دو تومان را بده، محجور است، ممنوع هست از تصرف در این ترکه. بنابراین فرض این دو تومان نزد ودعی که کیست؟ ملک فرزند زید است ولی حق تصرف ندارد، اما ملکش است، مثل بقیه موارد حج از ملک خارج. صغیر هم محجور است، اما سلب مالکیت که صغیر نمی شود که. این دو تومان ملک ورثه هست، گرچه حق تصرف نداره. پس بنابراین مبنا که قائل به انتقال ترکه من المورث الى الوارث به مجرد موت شدیم، اعم از این که مساوی با ترکه باشد، اکثر از ترکه باشد، اقل از ترکه باشد، دین مستقرق باشد، دین مستقرق باشد، رو این مبنا که این دو تومان ملک کیه؟ ملک ورثه. و کذالک لو قلنا که مقدار دین ملک میت است، ملک ورثه نشده است، این دو تومان در بعض از فروض ملک ورثه است و اون فرض تقدم الکلام در امر چهار رو مقدار ترکه را چهار فرض کنید، مقدار دین را دو فرض کنید، مقدار ودیعه را دو فرض کنید، به این نتیجه می رسید که این دوتومون ملک وارث است. چرا ملک وارث است؟ لما ذکرنا، به این که تعلق حق میت در ترکه یا الان نحو اشاعه است یا الان نحو کلی فیلمعین است، نوه و الحق کلی فیلمعین بود، درست؟ در این فرض ترکه چقدر بود؟ 4 تومان بود. میت معادل دین مل در ملکش باقی است، یعنی 2 از 4 از ملک میت خارج نشده، یعنی ملک ورثه نشده. 2 از 4 از این 4 ملک کیه؟ ملک میته. اما چی؟ الان نحو کلیه فی المعینه. اگر نحو کلیه فی المعینه اون دوتای پیش وارث بفرمایید ملک میت، این دوتا ملک ورثه هست، هر دوتا را میتوانید شما بگیرید. چرا این دوتا را میگید ملک میت هست؟ بر این اساس قلنا بالانتقال این دوتومان ملک وارث است، لم نقل بالانتقال این دوتومان ملک وارث است. نتیجه بگیرید از صور کل صور متقدمه، همه جا این را پیاده کنید، در صلات هم پیاده کنید، در صوم هم پیاده کنید، در خمس هم پیاده کنید، در دین هم پیاده کنید، در حج مستحبی هم، همه همین است. و ازش دین را مثال زدیم که اوزه نتیجه. بفرمایید در 2 فرض کل 2 تومان ملک ورثه هست، مع الانحصار ملک ورثه است، بدون انحصار ملک ورثه است. منتها اگر مع الانحصار فرض رو گرفتی، عدم انتقال را میزان قرار بدید. اگر بلا انحصار و تعلق گرفتید، میتوانید هم مع الانتقال فرض رو پیاده کنید، هم بدون انتقال فرض رو پیاده کنید. پس نتیجه در 2 فرض این 2 تومان ملک کیه؟ ملک ورثه است. در بعض از فروض این 2 تومان مشترک بین وارث و میت است. مثلا کل دین را 2 تومان فرض کنید، کل ترک را 3 تومان فرض کنید، 1 تومان نزد وارث فرض کنید، 2 تومان نزد بدعی فرض کنید. در این فرض کل ترک 3 تومان است، اون 1 تومان که وافیه به دین نیست، دین 2 تومان است، اون 1 تومان است. قهرن 1 تومان از 2 تومان مال مشترک است. 1 از 2 که نزد ودعی است، مشترک بین میت و وارث است. و لذا قلنا به این که الوارثو اما مالکون و اما شریکون مع المالک که میت است. لذا در این فروض این 2 تومانی که نزد ودعی است در بعض از فروزش ملک وارث است، در بعض از فروزش مشترک بین وارث و میت است. در بعض از فروز گرچه این دو تومان ملک وارث نیست، اما متعلق حق وارث است. اونجا پیاده کنید ترک منحصر به این دو تومان است. مقدار دین دو تومان است. مبنا در فقه این است که مساوی با دین ملک وارث نشده، کما هو احد الاقوال. تقدم الکلام دین که قول قوی هم نظری است، اصلا مساوی با دین بعد وصیت دین ملک وارث نمی شود، از ملک میت خارج نشده. خب ودیعه چقدر است؟ دو تومان است. مقدار دین چقدر است؟ دو تومان است. قهرن کلی منحصر به فرد است دیگه، کلی معین است. این دو تومان ملک کیست؟ ملک میت است. پس این دو تومان ربطی به وارث ندارد، ربطی به ودعی هم ندارد. این دو تومان گرچه ملک میت است، ولیکن علی ما ذکرنا بالامس مخاطب به ادای دین فرزند میت است، همسایه میت که نیست. مخاطب به ادای دین عیال میت است، همسایه میت که نیست. پس این وارث که فرزند و عیال است، تقدم الکلام این که حق ادا با اوست. یعنی چه حق ادا با اوست؟ یعنی فرزند این آقا میتواند دو تومان از کیسه خودش بدهد، تمام این دو تومان را تملک کند. یعنی فرزند این میگه میتواند تمام این دو تومان را به دویان بدهد. انا بوادن و انت بواد. من مثال بدین میزنم، شما مثال حجت الاسلام زدید. شما روایت حجت الاسلام در ذهنت خطور کرد، در اونجا دارد لیس لوارثی شیئون، این وارثش مقداله، میشه باید فودال باشه. قرض پدر رو باید از این بدهد، منطقه مخیر است. میخواد از همین دو تومان بدهد، میخواهد از مال خودش بدهد، دو تومان رو تملک میکند. نتیجه چی میشود؟ در این فرض گرچه وارث مالک نیست، ولیکن ولایت ایمان از وارث است. چرا ولایت دارد؟ برای اینکه همونی که در کلام جواهر هم خوندیم، در کلام مستند هم خوندیم، لعن له القضا فی جهات القضا، مرادش همینه. لعنه مخیر در جهات القضا، یعنی میتواند دو تومان را از اون پول خودش بدهد، میتواند از این پول بدهد، میتواند از پول دیگری بدهد. پس اون کسی که میتواند در این پول تصرف کند کیست؟ وارث است. بر این اساس این امر اینگونه میشود که الوارثو اما مالکن اما شریکن و اما ولیو. دقت کردید؟ مالک نیست و ولایت داره، مثل حکام مالک نیستن و ولایت دارن. روشن شد؟ پس مطلب پنج چی شد؟ بفرمایید در این فرض در مورد ودیعه در باب دویون، الوارث اما مالکن و اما شریکن و اما ولیو. مطلب ششم، حالا مطلب جداگانی هم قرارش دادید ایب نداره، یترت و علا مدرکن دارم ایب نداره، مطلب ششم قرارش دیدی تا واضح بشه. تصرف ودعی در این دو تومان علا خلاف قواعد فقهیه است. یعنی اگر میخواد ودعی در این دو تومان تصرف بکند، اینا به دویی هم بدهد، یا میخواد این دو تومان را نماز بخواند، یا میخواد این دو تومان را روزه بگیرد، یا میخواد هر که مستحبی بدهد، یا میخواد به سادات بدهد، یا میخواد به فقرا بدهد، هر تصرفی که ودعی در این دو تومان بکند برخلاف قواعد است، حرام است. چرا این تصرف برخلاف قواعد است؟ خلاصه کنید، بفرمایید لما ذکر را که این پول یا ملک ورثه است، تصرف در ملک مردم حرام است، یا شریک با ورثه است، تصرف در مال مشترک حرام است، یا ولایت این پول از ورثه است، تصرف در این از دو جهت، هم تصرف خارجیش حرامه، هم قسمتش حرامه. میخواد تقسیم بکند دیگه، این دو تومان اینجا، دو تومان اونجا، باید ولایت بر تقسیم داشته باشه، این ولایت بر تقسیم که نداره. بنابراین الهازا هر تصرفی که امر ودعی در این دو تومان بکند خلاف شرع است، مگر دلیل خاص بیاد، کمان که در حجت الاسلام دلیل خاص آمده. هر جا که دلیل خاص آمد، کل قواعد فقهیه به نص خاص مقدم میشه، کل آیات و مطلقات و قرآن و عمومات و قرآن شما به نص خاص تخصیص میزنید دیگه. یعنی قواعد فقهیه از آیات قرآن که از حل تخصیصش نتیجه، هر تصرفی که این ودعی بکند علا خلاف قواعد است، احتیاج به نص خاص دارد. اگر جای نص خاص دارد مثل حجت الاسلام، اونجا مانعی ندارد، اگر اجماع دارد بازم مانعی ندارد. کل مواردی که نص خاص ندارد، ودعی حق تصرف در این پول ندارد. نتیجه مذکرنا این شد: یک، اقوال فقها در فرع مورد بحث روشن شد، دو، اقسام واجبات، اقسام ثلاثه روشن شد، سه، مخاطب به انجام این واجبات از مذکرنا روشن شد، چهار، فروض ودیعه روشن شد، پنج، الوارث اما مالکن و اما شریکن و اما ولیون روشن شد، شش، چرا این تصرف خلاف قاعده است، اینم روشن شد. گروه یا تصرف در مال شخصی یا تصرف در مال مشترک است، یا تصرف در متعلق حق دیگران است. این 6 مطلب اگر داده شد، روشن شده باشد، شما میتوانید از هر یک از این مقدمات، اکثر این مقدمات بحث را شروع کنید، به یه نتیجه برسید. مثلا بعضی ها میبینید از مقدمه 4 بحث را شروع کردن. الان 5 مقدمه روشن شد، امر ششمی هم هست و اون امر ششم این است. این ردهی سهالت داره، این ردهی اما عالمون بالعدا و اما عالمون بالعدم و اما جاهلو، این سفر هست دیگه. فرض اول این است که این ودعی یدین داره، اگر پولا به وارث بده، اگر حج است انجام میدهن، اگر دین است انجام میدهن، اگر خمس است ادا میکنن، یقین داره. فرض دوم این است که این ودعی یدین داره که این انجام نمیدن، یقین داره پول رو به دست این وارث بدهد، پول تلف می شود. اگر نماز است می ماند، اگر خمس است می ماند، اگر حج است می ماند. فرض سوم این است که ودعی نمی داند. 50% احتمال می ده اینا نماز رو بخونم، 50% احتمال می ده تلف می شود، 50% احتمال میدهد که خمس را بدهد، 50% احتمال دارد به این که خمس را ندهد. پس الان چند مطلب بیان شد؟ 7 مطلب بیان شد. از ما ذکرنا این 7 مطلب که روشن شد، ابتداءً مرکز بحث رو مشخص کنید. از مذکرنا روشن شد از مرکز بحث کجاست. قسم اول از واجبات از قبیل حج نذری، از قبیل حج که به عهد واجب شده، از قبیل حج افسادی، از قبیل نماز، از قبیل روزه. ابتداءً وضع اینها چون که اسهل من الکل است، روشن کنید که در مقسم و قسم اول گفتیم واجبات تکلیفیه. در این واجبات کما تقدم الکلام سابقا دو نظریه است. نظریه اولا این است که کل این واجبات قضا دارد، از ترکه هم برداشت می شود، مرحوم سید در عروه و جماعتی می گویند. نظریه دوم این است که کل این واجبات قضایش واجب نیست. اگر در دایره وصیت قرار گرفت، قضایش واجب است. اگر در دایره وصیت نیامد، قضایش واجب نیست. بناهن الهازا در قسم اول، البته موارد شک هم داشته، مثل کفارات، آیا از این قسم است یا از قسم دوم و سوم است، تقدم الکلام سابقا، کبرویان این بحث در سابق انجام شده. کدام یک از واجبات از این قبیل از کدام یک از واجبات از این قبیل نیست تقدم الکلام. بمان الهازا شما میخواید سربسته بفرمایید قسم اول، میخواید نام ببرید اقسام حج غیر حجت الاسلام، نمازها، روزها و امثال ذلک بل کفارات. اینها دو معنا دارد در فقه نیست. بعضی قائل به این که اینها به موت ساقط میشود، قضا ندارد. بناهن الهازا کل قسم اول از دار این بحث شما خارج است. دیگر مثال حق ندارید به سوم و صلات و حج مثال بزنید. چرا؟ برای اینکه سخن از این بود که ودعی در مقابل واجبات چه کار بکنن؟ اینا که واجب نیست که شما ودعی را در مقابل واجبات میخواید قرار بدید. سخن من اول الامر الی هنو این بود که ودعی این پول را چه کار بکنه؟ در واجبات صرف بکنه یا نکنه؟ حج نذری قضا ندارد، واجب نیست. حج افسادی قضا ندارد، واجب نیست. حج عهدی بفرمایید قضا ندارد، واجب نیست. کفاره قضا ندارد، واجب نیست. نماز قضا ندارد، واجب نیست. صوم قضا ندارد، واجب نیست. خب اگر واجب نیست دیگه دبرانی نیست که شما بگویید ودعی چی کار بکند. کل بحث در این بود که ودعی ما عنده من الودیعه رو چیکار کند؟ آیا در واجبات میت صرف کند یا تحویل مدرسه بدهد؟ این قسم از دائره بحثی که رو این مبنا خارج می شود. پس بناهن علی هذا قسم اول از سه قسم از دائره بحث خارج میشه. نعم قسم اول روی دو مبنا، روی دو فرض داخل در بحث، بحث جداگانه البته نداره. فرض اول این است که ما بگوییم این واجبات هم قضا داره، کما که مرحوم سید در عروه گفته است. کل واجبات من از صلات و صوم و الحج و همه اینها قضا دارد. لعن قول الله احق من ان یقضا، پنج دلیل برای این نظریه هست. این یک فرض. اگر این فرض شد، نماز در ردیف خمس قرار میگیرد، در ردیف زکات قرار میگیرد، در ردیف کفارات، همه اینها یک نواخت است، یک بس دارد. این یک فرض. فرض دوم این است که گرچه این واجبات قضا ندارد، ولیکن کل این واجبات در دائره وصیت در آمده و فرضاً این بگیرید که سلس کافی است. میت وصیت کرده که دو سال نماز بخواند، دو سال روزه بدهد، یک حج نذری بدهد، یک حج عهدی بدهد، صوم ماه مبارکش را قضا بکند. گرچه ادای اینها منهای وصیت واجب نیست، اما مع الوصیت بل اتفاق واجب است. فعلیه دوران درست می شود. یعنی هر سه قسم از واجبات مرکز بحث قرار می گیرد. این سوال مطرح می شود که ودعی این پول صرف واجب بکند یا به ورثه بدهد. پس علی تقدیر قسم اول از دائره خارج می شود، علی تقدیر قسم اول داخل در دائره می شود، اما دوم و سوم کن که اصلا تردیدی نیست. نتیجه ما ذکرنا برمی گردیم به اصل مطلب. شما یک مثال را روی اغلب این مقدمات میتوانید پیاده بکنید. مثلا مرحوم آقای خویی رو انتقال و عدم انتقال آمده بحث را پیاده کرده، کل فروزم با تقریبا با نقصش آورده در دائره. ما کل این بحث رو روی مقدمه هفتم میخواییم پیاده بکنیم. مثلا یک مثال از این امثله را پیاده میکنیم، بعد روشن میشود که این اسهله یا اون ترتیب اسهله. ما میگوییم حکم این مسئله یعنی از دو بود این دو تومان به ورثه داده بشود یا نشود، این یک بود قضیه هست. بود دوم قضیه این را تفکیک بکنید، این دو تومان را خرج بکند یا نکند. اگر خرج بکند خودش ولایت دارد، حاکم ولایت دارد، ورثه ولایت دارد، این پا باید روشن بشه. لذا در این دو تومان از دو بود باید بررسی بشه. یک، این دو تومان رو به ورثه بده یا نده. دو، این دو تومان رو اگر به ورثه نمیخواد بده کی باید تصرف کنه، کی باید به سادات بدهد؟ حاکم و دعی وارث. لذا هر یک از فروض این دو بود رو باید کنار هم بگذارید. ببین از اون جانب حکم این است، از این جانب این حکم این است. اگر میخواد خوب روشن بشه براتون نتیجه ما ذکرنا، ما روی مقدمه هفت این بحث را پیاده میکنیم انشاءالله تعالی. تقدم الکلام که ما ملاحظه حال ودعی را میکنیم، اما عالمون بالعدا او عالمون بالعدم و اما جاهلون. روی این صفت کل مطالب متقدمه را باید تطبیق بکنیم. سیعتی انشاءالله تعالی.